پس از سپری شدن یک ماه از لغو گفتگوهای صلحی ایالات متحده و طالبان، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان جمعه در اسلام آباد ملاقات کردند و آمادگی ترکیه برای آغاز عملیات علیه نیروهای دموکراتیک سوریه، نیروهایی که از پشتیبانی ایالات متحده برخوردار هستند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. بیش از 40 تن از چنگ طالبان در ولایت غزنی آزاد شدند. سازمان ملل متحد خواستار پایان خشونت‌ها در عراق شد و فعالان هندی و سناتور آمریکایی اجازه نیافتند تا از منطقه کشمیر تحت اداره هند دیدار کنند. ده‌ها تن از چنگ طالبان در ولایت غزنی آزاد شدند. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، شام دیروز در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
43 تن از باشندگان قریه دهاجی ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی که دو روز قبل از طرف طالبان مسلح گروگان گرفته شده بودند، از قریهشان و به سبب نامعلومی برده شده بودند، با پدرمیانی بزرگان قومی ولسوالی مذکور دوباره رها شدند و به خانه هایشان برگشتند.
آقای نوری گفت دلیل این گروگانگیری تا کنون روشن نیست. قول اردوی 207 پامیر می گوید ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار از حضور شورشیان طالبان که از ولایت کندوز وارد این ولسوالی شده بودند به گونه کامل پاکسازی شده است. در خبرنامه شام دیروز این قول اردو گفته شده که دشمن در عملیات مشترک نیروهای افغان و نیروهای دفاعی و امنیتی به شدت کوبیده شدند. وزارت دفاع افغانستان نیز جمعه از پاکسازی ولسوالی‌های ماورای کوکچه ولایت تخار خبر داد. سازمان ملل متحد خواستار پایان خشونت‌ها در عراق شده است. در جریان راهپیمایی‌های ضد حکومت نزدیک 100 تن عمدتاً معترضان کشته شدند. یانین هینیس پلاسکارت، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای عراق، دیروز در حساب تویتر خود نوشت که کشته و زخمی شدن افراد تکان دهنده است و باید متوقف شود. معترضان در اول اکتبر به سرکهای بغداد برآمدند. سپس دامنه اعتراضها به شهرهای جنوبی عمدتاً شیعه نشین نیز گسترش یافت. معترضان از مشکلات چون فساد، بیکاری، عرضه نشدن خدمات عامه، قطع مداوم انرژی برق و کمبود آب شکایت دارند. فعالان هندی و سناتور آمریکایی اجازه نیافتند تا از منطقه کشمیر تحت اداره هند دیدار کنند. کریس وان هولین، سناتور دموکرات که در ترکیب هیئت کانگرس سرگرم دیدار از هند است، و سندی پاندی، یک فعال امور آموزش، دیروز گفتند که دهلی نو به آنها اجازه نداد تا به کشمیر بروند. هولین به خبرنگاران در دهلی نو گفت قصد داشت برای ارزیابی اوضاع به این منطقه برود، اما اجازه نیافت. او افزوده است که ایالات متحده وضعیت بشری در کشمیر را از نزدیک نظارت می کند. مقام‌های آمریکایی از هند به خاطر وضع محدودیت‌ها بالای باشنده‌های منطقه کشمیر انتقاد کرده و خواستار برداشته شدن محدودیت‌ها شدند. پاندی نیز در یک نشست خبری در دهلی نو گفته است که او و دیگر فعالان برای اجرای مأموریت حقیقت‌یاب به منطقه می رفتند، اما اجازه نیافتند از میدان هوایی شهر سرینگر، مرکز کشمیر، بیرون شوند. به دنبال لغو ماده 370 قانون اساسی هند و برداشته شدن وضعیت خاص کشمیر هند در 5 آگست، اعتراض‌ها آغاز و سپس محدودیت‌ها وضع شد. بر بنیاد وضعیت خاص، تنها باشنده‌های جموع و کشمیر می‌توانستند در این منطقه جایداد بخرند و وظیفه دولتی داشته باشند. نیروهای دموکراتیک سوریه هشدار دادند که اگر ترکیه حمله های هوایی و زمینی را در شمال شرق سوریه اجرا کند، با جنگ تمام عیار روبرو خواهد شد. این هشدار پس از سخنان دیروز رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صورت گرفته است.
Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimat.
ما برای عملیات آمادگی گرفته ایم. ما طرح عملیات را تکمیل کرده ایم و دستور لازم هم داده ایم. اردوغان افزود به زودی حمله های هوایی و زمینی را بر ساحه تحت اداره نیروهای دموکراتیک سوریه در شرق دریای فرات آغاز خواهند کرد. ایالات متحده از این نیروها پشتیبانی می کند. و کوریای شمالی و ایالات متحده در مورد مذاکراتشان درباره برنامه هسته‌ای پیونگیانگ توضیحات متفاوت دادند. کیم یونگیل رئیس مذاکره کننده کوریای شمالی گفته است مذاکرات روز شنبه در استکهلم پایتخت سویدن کاملا متوقف شد. او دیروز افزود دلیل متوقف شدن مذاکرات آن است که آمریکا موقف و نیت قبلی خود را تغییر نداده. اما مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته تبصره کوریای شمالی بازتاب دهنده محتوا و روحیه مذاکرات خوبی که انجام شده نیست. مذاکرات شنبه نخستین دیدار رسمی و کاری مذاکره کننده های دو کشور پس از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی است. نه و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه بعد دنبال سپری شدن یک ماه از لغو گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان، نماینده های دو طرف باز هم در قطر نه این بار در پاکستان ملاقات کردند.
عرف دیپلماتیک است که از طریق میانجی های سوم یا از پشتیبانی یکی از طرف ها میتونند با گفتگو و مذاکرات خود ادامه بدهند.
ناامنی ها در هرات، مکاتب مسدود و شاگردان هم محروم از حق آموزش.
تقریبا 30 مکتب در سطح ولایت هرات بسته که این هم برای مردم ولایت هرات نگران کننده که اولاد آنها از اون نعمت درس خوندن محرومه.
مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم.
Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatları verdik.
رئیس جمهور ترکیه از آمادگی کشورش برای آغاز عملیات علیه کردها در سوریه خبر داد. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را نیز خواهید شنید. باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. با وصف سپری شدن یک ماه از لغو گفتگوهای صلح ایالات متحده و طالبان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان جمعه در پاکستان ملاقات کردند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز و اسوسییتد پرس این ملاقات در اسلام آباد صورت گرفت. پیش از این خبرگزاری رویترز نیز به نقل از دو منبع از ملاقات روز پنجشنبه طالبان و خلیلزاد خبر داده بود. سید سمع عباس گزارش می‌دهد.
نمایندگان طالبان با نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در پایتخت پاکستان اسلام آباد دیدن کردند. نظر به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، هرچند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و سخنگویان طالبان از سخن گفتن در این مورد خودداری کردند، ولی یک تعداد از سران طالبان این ملاقات را که روز جمعه صورت گرفته و اول خبرگزاری رویترز در مورد آن معلومات داده بود تایید کردند. دو عضو هیئت طالبان که به خاطر حساس بودن موضوع نخواستند نامشان ذکر شود، به نیویورک تایمز گفتند که صحبت‌ها بین دو طرف غیر رسمی بود و شاید نمایانگر این نباشد که به زودی دوباره مذاکرات صلح شروع می شود. روزنامه نیویورک تایمز سخنان یک مقام سابق طالبان سید اکبر آقا را نیز اقتباس آورده است که می گوید در جریان این ملاقات قمندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال اسکات میلر هم در اسلام آباد بود، ولی به گفته او این معلوم نیست که جنرال میلر هم در این ملاقات سهم داشت یا خیر. سخنگوی قوای آمریکا در افغانستان دگروال سونی لگت از صحبت کردن در مورد سفر جنرال میلر به پاکستان خودداری کرده است. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد از روز چهارشنبه به این سو در اسلام آباد است و در مورد پروسه صلح افغانستان با مقامات پاکستان صحبت می کند. در پهلوی طالبان که خواهان اثرگیری مذاکرات صلح با آمریکا می باشند، حکومت پاکستان هم از واشنگتن خواسته است که مذاکرات صلح با طالبان را از سر بگیرد. تا قبل از آن که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در ماه گذشته مذاکرات با طالبان در قطر را متوقف بسازد، آقای خلیلزاد 9 دور مذاکرات با آنها داشت و روزهای اخیر به یک توافق هم نزدیک شده بود. 4 موضوع اصلی این مسوده از خروج تدریجی قوای آمریکا از افغانستان، ضمانت این که دیگر از خاک افغانستان تهدید به آمریکا و متحدان آن صورت نمی‌گیرد، آغاز مذاکرات بین الافغانی و آتش بس عبارت بودند. هرچند رئیس جمهور آمریکا مذاکرات با طالبان را لغو کرده است، اما چنین معلوم می شود که نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان از تلاش ها دست نکشیده و هفته گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عمران خان صدر اعظم پاکستان ملاقات کرد. به نظر بعضی تحلیلگران ملاقات‌های خلیلزاد نشان می‌دهد که دروازه‌های مذاکرات صلح هنوز کاملاً بسته نشدند. ودیر صافی کارشناس امور سیاسی و حقوقی در این مورد می‌گوید
هر وقتی که مذاکرات صلح بین دو طرف متخاصم آغاز بشه و این تا زمان دوام میکنه که یکی از طرف ها او را قطع میکنه یا موافق با او نمیباشه، به هر علتی که باشه، این معنای از این است که هیچ وقت دیگه نمیتونه همین مذاکرات باز از سر گرفته شود، بلکه عرف دیپلماتیک است که یا از طریق میانجی های سوم یا از پشتیبانی یکی از طرف ها باز هم اینا میتونن رای صلح را باز در پیش گیرد و با گفتگو و مذاکرات خود ادامه بدن.
در گزارش نیویورک تایمز آمده است که آقای خلیلزاد در اسلام آباد یک بار نه بلکه چندین بار با رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر ملا برادر دیده است. مذاکرات قطر با طالبان بعد از آن از سوی رئیس جمهور آمریکا قطع شد که در نتیجه یک حمله طالبان در کابل 12 نفر به شمول یک عسکر آمریکایی کشته شدند.
اما دیدگاه ها در کابل در پیوند به گفتگوهای صلح چیست؟ ادریس زمان معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید گفتگوهای صلح هنگام نتیجه خواهند داد که طالبان با حکومت افغانستان رو در رو بنشینند. او دیروز در یک نشست خبری گفت که بدون حضور حکومت افغانستان هر گونه مذاکرات بی نتیجه خواهد بود. فرشته ندا گزارش می‌دهد. با معذرت که مشکل فنی پیش آمد و حالا گزارش فرشته ندا آماده نشر است.
پیش از مذاکرات صلح باید طالبان از خشونت دست بکشند، آتش بس را بپذیرند و آماده گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان شوند. این سخنان را ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه روز شنبه در یک نشست خبری بیان کرده گفت در مذاکرات صلح باید جمهوریت مسئول باشد.
ما در حالی که از تلاش‌های کشورهای دوست خصوصا کشور ایالات متحده آمریکا استقبال میکنیم، اما در این حال برداشت ما ایست که صلح زمان نتیجه میته که طالبان حاضر باشند با حکومت افغانستان با ملت افغانستان گفتگوهای مستقیم و رو در رو داشته باشند و در این حال آتش بس قبول کرده باز بیاین بر روی مذاکرات.
آقای زمان همچنان گفت در صورتی که رئیس جمهور دوباره به قدرت برسد، دیدگاه های مردم را در مورد صلح از طریق جرگه های مشورتی جمع‌آوری خواهد کرد. معین سیاسی وزارت امور خارجه همچنان گفت سفرهای طالبان به پاکستان و کشورهای دیگر بر روند صلح کمک کردن نمی‌تواند، بلکه سبب افزایش تشدد خواهد شد. این سخنان در حالی مطرح می‌گردند که یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر روز پنجشنبه به اسلام آباد سفر کرد و با وزیر خارجه و دیگر مقامات پاکستانی ملاقات کرده است. پیش از این صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور سفرهای هیئت طالبان را سودمند ندانسته و در آخرین مورد از پاکستان انتقاد کرده که با میزبانی یک گروه ویرانکار تمام اصول و روابط میان دو کشور را از بین برده است. هرچند صبغت احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان هم پیش از این برخلاف گفته های سخنگوی رئیس جمهور گفته است احتمالاً این گفتگوها برای زمینه سازی مذاکرات میان آمریکا و طالبان مسلح باشد. سید خالد سادات آگاهی امور بین المللی میگوید که پاکستان تلاش دارد تا آمریکا و طالبان یک بار دیگر گفتگوهای رو در رو را آغاز کنند.
پاکستان به عنوان بازیگری که در هر دو صلح و جنگ سودش را می‌بیند، تلاش می‌کند که طالبان و آمریکا را یک بار دیگر به گفتگوهای صلح بکشاند. پاکستان تلاش می‌کند از وضعیت موجود سود ببرد و از آمریکا امتیاز بگیرد.
این در حالی است که طالبان و آمریکا پس از 9 در گفتگوها در دوحه در اصول به یک تفاهم رسیده بودند، اما این گفتگوها در 8 سپتامبر از سوی رئیس جمهور ترامپ در واکنش به یک حمله طالبان در کابل که در آن 12 تن به شمول یک نظامی آمریکایی کشته شدند متوقف شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 استید. 9:17 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. ناامنی ها در ولایت هرات مانع رفتن شماری از کودکان به مکتب شده. ولسوالی های شیندند، کشک کهنه، اوبی و گلران از ولسوالی های عمدتا ناامن هرات به حساب می آیند، جایی که گفته می شود شاگردان به مکتب رفته نمی توانند. شاپور صابر گزارش می دهد.
ناامنی ها در ولسوالی های هرات باعث محروم ماندن اطفال از رفتن به مکتب شده است. مقام های ملی هرات می گویند که 30 باب مکتب در ولسوالی های دوردست هرات مسدود است. تلاش ها برای متقاعد کردن طالبان مبنی بر ممانعت نکردن از روند آموزش در مناطق ناامن هرات با کمک بزرگان قومی جریان دارد. عبدالقیوم رحیمی والی هرات روز شنبه در جریان تجلیل از روز معلم از گروه طالبان می خواهد که مانع تعلیم و تربیه در مکاتب نشوند.
نامنی که وجود داره مسائلی است، بعض مکاتب بسته است، لیکن حتی در مناطقی که امنیت خراب است ما از طریق بزرگا و از موسیقیدا کار فعالیت کردیم که جلوی تعلیم و تربیه را نگیرن دشمن و طالبان، که در بعضی احیان موفق بودیم در بعضی احیان موفق نبودیم. تلاش و کوشش ما است که همه مکاتب فعال.
در کنار محروم ماندن اطفال از تعلیم، جنگ و ناامنی ها نیز خساراتی را به برخی از مکاتب هرات وارد کرده است. شیندند، کشک کنه، اوبه و گلران از جمله ولسوالی های به شدت ناامن هرات هستند که برخی از مکاتب به خاطر تهدیدات امنیتی مسدود می باشد. رولا از حد رئیس معارف هرات می گوید که با راه اندازی صنف های محلی در مناطق ناامن زمینه دسترسی کودکان به مکاتب را فراهم می سازند.
کوشش میکنیم با تاسیس مکاتب یا صنوف محلی در جای بسیار دوردست و ناامن و جایی که امکانات دولتی وجود نداره ما بتونیم زمینه دسترسی اطفال بیشتر به مکاتب مهیا بسازیم.
مسئولان معارف هرات آماری مبنی بر محروم ماندن اطفال از تعلیم و تربیه به دلیل ناامنی ها در ولسوالی های این ولایت ارائه نمی کنند. اما سردار بهادوری عضو شورای ولایتی هرات حکومت را در راستای بازگشایی مکاتب در این ولایت به بی‌پروایی متهم می کند.
تقریبا 30 مکتب در سطح ولایت هرات بسته که این هم برای مردم ولایت هرات نگران کننده که اولاد آنها از اون نعمت درس خوندن محرومه.
آمارهای ریاست معارف هرات نشان می‌دهد که در حدود 830 هزار تن در 1038 مکتب در این ولایت مصروف آموزش هستند. اما گزارش‌هایی وجود دارد که در مناطق ناامن هرات کیفیت آموزش نیز پایین است و معلمان مسلکی از ترس ناامنی‌ها به مکاتب ناامن وظیفه اجرا نمی‌کنند. والی هرات در حال از طالبان خواست که جلوی تعلیم و تربیه شاگردان مکاتب را نگیرند که والیان پیشین نیز شورای مشابه را مطرح کرده بودند، ولی تاکنون این مزل در هرات برطرف نشده و خیلی از اطفال در ولسوالی‌های مختلف این ولایت از رفتن به مکتب محروم هستند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در مورد پیامدهای ناامنی و جنگ در ولایت هرات می شنیدید. جنگ مردم را در ولایت فاریاب نیز متاثر ساخته. بیشتر در این مورد از اکرام کرم بشنوید.
شماری از باشندگان ولسوالی های ناام در ولایت فاریاب می گویند افزایش و تداوم جنگ بر روال زندگی عادی آنان تأثیر منفی وارد نموده است. محمد عمر که خود را باشنده ولسوالی قرغان معرفی می کند در صحبت با رادیو آزادی گفت هر شب آرزوی فردای بدون جنگ را می کند، اما هر صبح خبرهایی از وجود جنگ در برخی قریه‌های ولسوالی‌ها برای رسیدن به آرزویش و ایران ناامید می‌سازد. با گفته خودش تشدید جنگ زندگی عادیش را مختل کرده است.
فعلا بیخی وضع حالت ما روز به روز بدتر میشه. از طرف طالبا و دولت بم و راکت و هر شب و روز پیر میشه. در اینجا بازارها بند است، یک روز باز میشه 5 روز بند است.
از سوی هم غلام رسول باشنده ولسوالی خواجه سبزپوش است که میگوید چند روز برای ختم جنگ در این ولسوالی منتظر مانده است تا به شهر میمنه سفر کند. او گفت جنگ در این ولسوالی بیشتر از هر زمان دیگر شدت یافته و آنان نمیتوانند کاروبارشان را به صورت نرمال انجام دهند.
دمی چند روز آخر که بسیار جنگ ها شدید شد و باشندگان ولسوالی خواجه سبزپوش بسیار با مشکلات مواجه هستند، حتی نمیتونن که کارهای روزمره خود انجام بدن و کارهای دهقانی خود، کارهای مالداری خود برن و سر زمینای خود برن و هم حتی نمیتونه که به بازار برن.
افزون بر این سایر ولسوالی های فاریاب بشمول قیصار، المار، بلچراغ، شیرین تگاب، دولت آباد و قرمخل دستخوش ناامنی ها بوده، جنگ بین گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغان بلاوقفه‌ای در این ولسوالی ها صورت می گیرد. در همین حال نقیب الله فایق والی فاریاب که روز چهارشنبه از پوسته های امنیتی خط اول جنگ در خواجه موسا دیدن می کرد به رسانه ها گفت نیروهای امنیتی افغان در این ولایت آماده است تا هر گونه حملات تهاجمی طالبان را عقب بزنند. او بیشتر چنین گفت
صدها طالب مسلح از ولایت‌های مختلف حشر کرده بودند، بالای پوسته ها حمله کردند که صدایش تا شهر را می رسید. اینا تصمیم داشتند که با خیال خام خود مثل سالهای گذشته ای پوست ها را سقوط بتن و طرف شهر خدا برست. ما این باشین که ما در 5 ماه گذشته یک بلست یا یک پوست ها را از دست ندادیم.
والی فاریاب همچنان برای مردم اطمینان داد اجازه نمی دهند تا ساحات تسلط طالبان بیشتر از این در این ولایت گسترش پیدا بکند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تا لحظات دیگر در مورد هشدار رئیس جمهور ترکیه در مورد اجرای عملیات در سوریه نیز به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن می پردازیم به مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان. از فرشته نگاه می شنویم.
نشریه ملیتری تایمز مطلب را در مورد فعالیت جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان نوشته است. نشریه می نویسد نیروهای ایالات متحده در ماه اپریل 2017 بزرگترین بمب غیر هسته‌ای را بر پایگاه داعش در افغانستان در ولایت ننگرهار پرتاب کردند که ده ها جنگجوی وابسته به این گروه را کشت. ملیتری تایمز در ادامه نوشته است تصمیم جنرال جان نیکلسن فرمانده سابق ایالات متحده در افغانستان برای نمایش همچون یک قدرت نظامی در برابر گروهی که شمار آن کمتر از 1000 جنگجو تخمین شده بود مورد انتقاد قرار گرفت. اما نشریه می نویسد با وجود عملیات دوامدار بر پناهگاه های گروه داعش در ولایات کنر و ننگرهار افغانستان اکنون شمار جنگجویان این گروه به هزارها تن می رسد و آنها توانایی راه اندازی عملات مرگبار را در سراسر این کشور دارند. ملیتری تایمز در مطلب خود به گزارش اخیر سازمان ملل متحد هم پرداخته که شمار جنگجویان وابسته به گروه داعش در افغانستان را بین 2500 تا 4000 خوانده است. اما وزارت دفاع افغانستان در گزارش سال 2019 تعداد جنگجویان این گروه را کمتر از 2000 تن تخمین زده است. نشریه باز هم به نقل از گزارش سازمان ملل متحد نوشته است که کمتر از 10% جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان در صف جنگجویان اصلی این گروه در عراق و سوریه جنگیدن. مقام ها در ماموریت حمایت قاطع ناتو به ملیتری تایمز گفتند که ارزیابی آنها از توانایی ها و مسیر جنگجویان داعش در افغانستان نگران کننده است. روزنامه نیویورک تایمز در مورد ظریفه غفوری نخستین شاروال زن در حکومت وحدت ملی نوشته است. خانم غفوری به روزنامه نیویورک تایمز گفته که احتمال ترورش می رود. روزنامه در ادامه می نویسد ظریفه غفوری در ماه مارچ امسال وظیفه‌اش را به حیث شاروال میدان شهر آغاز کرد. میدان شهر 35,000 نفوس دارد. اندک پس از تعیین شدن خانم غفوری در این وظیفه تصویر از او با چادر برنگ سرخ و کمپاین بیایید شهر خود را پاک نگه داریم در شهر نصب شد. نیویورک تایمز نوشته است خانم غفوری می داند که در خط اول مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان قرار دارد، به ویژه در زمانی که گفتگوهای اخیر صلح میان آمریکا و طالبان افغانها را به این فکر انداخت که اگر این گروه تندرو در حکومت آینده سهم بگیرند حقوق آنها چگونه تامین خواهد شد. ظریفه غفوری شاروال میدان شهر گفته است وظیفه‌اش این است که مردم را در مورد حقوق زن و قدرت زنان در افغانستان باورمند سازد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا می‌پردازیم به هشدار رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه. او دیروز هشدار داد که عملیات نظامی را علیه نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال شرق این کشور آغاز می‌کنند. ایالات متحده از این نیروها پشتیبانی می‌کند. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در جدیدترین هشدار خود شام شنبه تهدید نمود که یک عملیات نظامی را در شمال شرق سوریه، جایی که 1000 سرباز آمریکایی مستقر می باشند، آغاز خواهد کرد. قوای آمریکایی در اینجا می خواهند تشنج را بین دو متحد واشنگتن، یعنی ترکیه و کردهای سوریه، کاهش بدهند. تهدیدهای ترکیه یک هشدار به شمار می رود که موافقه آمریکا با ترکیه برای حفظ سرحدات بین ترکیه و سوریه در این منطقه در حال به هم خوردن می باشد. رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت عملیات نظامی ترکیه علیه قوای کردی تحت حمایت آمریکا می تواند امروز و یا فردا شروع شود. اردوی ترکیه از یک ماه به این سو واحدهای نظامی و تجهیزات دفاعی را به این سمت سفربر کرده است. رئیس جمهور ترکیه از حمایت گروه‌های کردی توسط آمریکا مکرراً اظهار ناراحتی کرده و اکنون با وجود یک معامله با واشنگتن در ماه آگوست که آمریکا جنگجویان کردی سوریه را از سرحدات ترکیه دور نگه می‌دارد، رئیس جمهور ترکیه تهدیدهای خود را ادامه داده و برای عملیات آمادگی می‌گیرد. رجب طیب اردوغان که روز گذشته به اعضای حزب حاکم در انقره سخنرانی می‌کرد، در این مورد گفت:
فرات‌ن دوسو ile ilgili de muhataplarımıza her türlü
ما در مورد مناطق شرقی دریای فرات هر نوع هشدار را به طرف‌های زیردخل داده‌ایم. ما با حوصله کافی عمل کردیم. ما مشاهده کردیم که گزمه‌های زمینی و هوایی افسانه می‌باشند. سوال ما از متحدین ما این است که آیا شما حزب کارگری کردستان و گروه وای پی جی ملیشه‌های کردی سوریه را که شما نام قوای دموکراتیک سوریه را با آنها داده اید گروه های تروریستی می‌خوانید یا خیر؟ به این سوال پاسخ بگویید. ترکیه گروه وای پی جی را یک شاخه حزب کارگری کردستان می شمارد که از 35 سال به این سو علیه ترکیه می جنگد. انقره و واشنگتن هر دو حزب کارگری کردستان را گروه تروریستی می دانند. اما واشنگتن گروه وای پی جی را که محور مبارزه آن علیه داعش در سوریه می باشد به نظر دیگر می بیند. فرماندهی قوای امریکا در اروپا روز شنبه در پاسخ به این تهدیدهای ترکیه در تویتر خود نوشت که نظامیان امریکا و ترکیه فعالیت را در مورد نگرانی های مشروع امنیتی ترکیه شروع کرده و ادامه می دهند.
نه و 30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. بیش از 40 تن از چنگ طالبان در ولایت غزنی آزاد شدند. این افراد پنجشنبه از سوی طالبان گروگان گرفته شده بودند. قل اردوی 207 پامیر می گوید ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار از حضور شورشیان طالبان به گونه کامل پاکسازی شده است. سازمان ملل متحد خواستار پایان خشونت‌ها در عراق شده. در جریان راهپیمایی‌های ضد حکومت نزدیک 100 تن عمدتا معترضان کشته شدند. فعالان هندی و سناتور آمریکایی اجازه نیافتند تا از منطقه کشمیر تحت اداره هند دیدار کنند. جولی کینگ و مارک فرکین شهروندان استرالیا پس از آزاد شدن از زندان در ایران به خانه خود در شهر پرت این کشور بازگشتند. نیروهای دموکراتیک سوریه هشدار دادند که اگر ترکیه حمله های هوایی و زمینی را در شمال شرق سوریه اجرا کند با جنگ تمام عیار روبرو خواهد شد. و ایالات متحده و کوریای شمالی در مورد مذاکراتشان در باره برنامه هسته‌ای پیونگیانگ توضیحات متفاوت دادند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم. ابتدا هوای تازه و بعد دنبال آن حقیقت چیست را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
علاقمندان برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که جوانان چه نقشی در انتخابات دارند. بعضن به خاطر انتخابات جوانان همدیگر را توهین و تحقیر میکنند و همدیگر را دشنام میدهند. و جوانان چگونه در انتخابات اشتراک کنند تا مفید واقع شوند و بعد از انتخابات از احساسات آنها سوء استفاده نشود. در پیوند به این موضوع همکارم رویا معدومی گزارش را آماده کرده است که بعد از آن در رابطه به موضوع مصاحبه داریم با بکتاش بریالی، یکی از فعالین جامعه مدنی. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش.
بکتاش
جوانان سرمایه اصلی یک کشور هستند. در قسمت رشد و ترقی کشور نقش کلیدی را دارند و می توانند برای حال و آینده خود دستاوردهای زیاد و افتخارات بزرگ بیاورند. چنانچه همه شاهدند که به تاریخ 6 میزان در سراسر کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردید و جوانان در این قسمت نقش بسیار مهم را ایفا می کنند. قبل از انتخابات و بعد از انتخابات جوانان زیاده به خاطر پشتیبانی از یک کاندید و حتی بعضن با هم درگیر شده و دوستهای بسیار خوب به جان هم می افتند. راشد یک تن از جوانان شهر کابل در مورد خاطره چند سال قبل خود برای ما قصه کرد که چگونه با دوستش به خاطر انتخابات جنگ و دعوا کرده است.
در سالای پار سر یک کاندید جربست ما شد. ما گفتم نه خوب آدم است، او گفت نه خوب آدم است. خلاصه دمی موضوع جربست سر صدای ما خیست، قار شد، او هم قار شد، ما هم خلاصه حتی موضوع بسیار کلان شد، کم بود که سر یکی دیگه دست بیخن شویم، دوستی رفیقی اندیولی ما برهم بخوره و تا فعلا از یکی دیگه ناراحت هستیم. می باعث شد که ما دیگه عید انتخاباتی که فعلا برگزار شده اشتراک نکنیم. و یکی از خاطرات بعدم از انتخابات همی بوده که من بهترین دوست خود از دست بدم.
امید روفی کارمند یکی از ادارات خصوصی میگوید ما سالهای گذشته شاهد بودیم که جوانان زیادی همدیگر را به خاطر پشتیبانی از یک کاندیدا توهین و تحقیر کردند. او میگوید از احساسات جوانان نباید سوء استفاده شود.
ما شما شاهد بودیم که چندین بار کسایی که خود کاندید کردن فعلا در اساسن اونا یکی دیگر را توهین و تحقیر کرده بود و کسایی که در پشتشان هم استاد بودن اونا هم به یک نحوه یکی دیگر را تحقیر و توهین کردند، دشنام دادند که به نظر من هیچ کار درستی نیست. از این موضوعات جنگ و دشنام دادن و توهین کردن که بگذرن خیلی خوب خود بود.
راشد همچنان افزود که جوانان در دوره جوانی خونگرم می باشند و در بعض موضوعات زود و بدون فکر کردن عکس العمل نشان می دهند.
بیشتر جوانا وقتی نوجوان میشن سر موضوعات انتخابات که مثلا جربه صورت می گیره خونگرم می باشن و زیاد احساساتی برخورد می کنن، یکیش یک چیز میگه دیگه دیگه چیز. و ما از تمام جوانا خواهش می است که هیچ وقت احساساتی برخورد نکنن، در مورد انتخابات بسیار عادلانه شخصی را انتخاب کنن که به درد ما و به درد مردم و جامعه و کشور بخوره.
به باور محب یوسفی جوانان قشر فعال یک جامعه را تشکیل می دهند. نقش جوانان در انتخابات خیلی مهم می باشد، اما جوانان باید دقیق فکر کرده و تصمیم بگیرند تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند و از توهین و تحقیر همدیگر خودداری کنند.
پیکارهای انتخاباتی طبیعی است، یک سری قواعد اخلاقی همچنان دارد. ما من حیث شهروند حق ماست از یک کاندید حمایت کنیم و برش تبلیغ کنیم، اما متاسفانه در جامعه ما امروز به نحو منفی از استفاده میشه. ما شاهد هستیم یک تعداد جوانان به خاطر حمایت از کاندید دلخواه شان همدیگر را توهین میکنند، تحقیر میکنند و به شخصیت همدیگر میتازند که متاسفانه یک مورد خیلی منفی هست و ما جوانان من حیث آینده سازان کشور و من حیث شخصیت هایی که دید مثبت، دید ملی گرایانه و همچنان دید خیلی روشن داریم از همچون موارد باید بپرهیزیم و از کاندید خود بر اساس همو ویژگی ها و برنامه ها و معیار ها و ملاک هایی که دارد حمایت و پشتیبانی کنیم و همدیگه ما را تحقیر و توهین و دشنام ندهیم.
شاکر سنگی محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی به این عقیده است که دید هر جوان متفاوت است. اگر جوانان روشن فکر بوده و آگاهانه تصمیم گرفته باشند هیچگاه به توهین و تحقیر همدیگر نمی پردازند.
بر میگرده به فکر و اندیشه و دید جوان، جوانی که روشن فکر باشه، تحصیل کرده باشه، در مورد مسائل زودگذر کمپاینی با تشنج نباید بپردازن و مورد را که نباید مد نظر بگیرد مسائل زبانی و قومی و سمتی است و مسائل را که باید مد نظر بگیره منافع ملی است بزرگترینش.
حلیم کمینیار کارمند یکی از شرکت‌های خصوصی می‌گوید در صورتی که جوانان دور از تعصبات قومی، مذهبی و سمتی فکر کرده و تصمیم درست بگیرند، هیچ کس نمی‌تواند قبل از انتخابات و بعد از انتخابات از احساسات آنها سوء استفاده کنند.
در صورتی که یک جوان سمت مذهبی و یا هم سمت نژادی و سمت قومی نگیره و یک فکر عمومی به طرف جامعه و وطن خود داشته باشه، در صورت می‌تونه که یک جوان مفید واقع شود در پروسه انتخابات. در غیر از اون باشه که هر نفر با نفر مربوط به قوم خود شمپوت رای بده، این با از لحاظ یک جوان غلط استدلال میشه، سنجیده رای بده و طور رای بده که آینده کشور خود مد نظر بید.
جا جوانان چی نقش را در انتخابات ایفا میکنند؟ چرا بعضی ها به خاطر انتخابات همدیگر را توهین و تحقیر میکنند و حتی دوستی های خوب از بین میروند و جوانان چگونه در انتخابات اشتراک کنند تا مفید واقع شوند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با بکتاش بریالی، یکی از فعالین جامعه مدنی انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
خب آقای بریالی، شما نقش جوانا را در انتخابات چگونه ارزیابی میکنین؟
از اینکه در کشور ما گفته میشه که از 60-70% قشر جامعه ما شما را جوانا تشکیل میده و اینا با اشتراکشان در انتخابات خود انتخابات مشروعیت میبخشه، به خاطر که انتخابات خودش خواهان عزیزه که باید قوانین نفوذ کشور ایره پیش بینی کرده که انتخابات باید عمومی باشه و سر تا سری باشن. داره گفتم که جوانان بیشتر نفوس داره باید اشتراک بکنن. مسئله دوم که متعلق به این انتخابات هم دیدیم، جوانان اما نقش اساسی خود را با کوشش کردن با یک نحوی مردم با راه اندازی کمپاین ها بسیج کردن به طرف صندوق های رای. مثلا اینا شعار میدادن که ما به خاطر آینده خود و اولادم رای میدم، یا میگفتن که ما به خاطر پیشرفت کشور خود رای میدم، یا میگفتن که ما به خاطر یک افغانستان آباد و آزاد رای میدم. چون برنامه محور پیش میرفتن در مورد آینده خود، فرزندانشون و افغانستان فکر میگردن، اینا کوشش کردن که از این طریق پیش برن و نقش اساسی خود در انتخابات بازی بکنن.
بعضی وقتا چون جوانا بیشتر دسترسی به صفحات اجتماعی دارن و بیشتر فعال هستن، بعضی وقتا اینا توهین و تحقیر میکردن و توهین و تحقیر میشدن به خاطر کسی که پشتیبان یک کاندید بود، باز اونا توهین و تحقیر میکردن میشد. این مورد کوتاه و مشخص بر ما بگید.
چی انتخابات های قبلی که صورت گرفتن بیشتر جوانان به چنین اعمال دست میزنن؟ اینا چون اینا در یک تیم مشخص می باشند، هر تیم کوشش داره که تیم مقابل خود ضعیف نشان بده با راه اندازی این قسم یک پروسه. بعضا جوانا فکر میکنن که اگر من در تیم کار کردم، در تیم برای از یارو کمپاین کردم، برای من امی تیم اینا برنده میشن، برای من یک وظیفه مناسب برمید فکر میکنن. البته دوم یک تعداد جوانایی هستن که از این طریق امی اشخاص رؤسای تیم از طریق از اینا در جای رسیدن وظیفه را به دست آوردن. یکی از مشکلات اساسی در جامعه ما او عدم موجودیت مسئولیت شغلی است. اینا فکر میکنن چون مسئولیت شغلی وجود نداره، اگر اینمی کاندید مشخص که قبلا در یک سمت وظیفه اجرا کرده، اینا فکر میکنن اگر اینمی شخص داینده نباشن معنی وظیفه خود را از دست میده. اینا فکر میکنن که ما اگر یک قسم توهین کردیم، تحقیر کردیم، اینا نزد اینا یک جایگاه را پیدا میکنیم و وقتی که اینا کامیاب شدن برای ما وظیفه میدن. مسئله دوم مسئله تعصبات قومی است. دیگه جوان اکثرا کوشش میکنن که رئیس یا نفر اول کشور از قوم ما باشن، رئیس دولت یا رئیس کشور از قوم ما است. اینا به یک نحوی فخر فروشی میکنن. مسئله احساسات است نسبت به همو احساساتی که نسبت به خودشان وجود دارن، نسبت به قومشان وجود دارن، نسبت به دیگرها وجود دارن. این مسائل هستن. وعده ها وعده و وعیدی که به اینا داده میشه از این طریق اینا از احساسات از اینا استفاده میکنن، در حالی که این به نفع هیچ کسی نیست.
کدام عواقب رهبر جوانا به بار میره این توهین و تحقیر کردنش؟
بیشتر دوستای خود از دست میدن، از هر قوم از هر قبیله که باشن. دوم اینا بعضن بین اجتماع یا بین شهر یا بین قریه خود امو موقفی که دارن، امو نقشی که دارن، او را کم کم اینا کم رنگ میشه. آهسته آهسته این مسائل باعث از این میشه که وحدت ملی در کشور صدمه برسونه و آینده ها ضرر از این بیشتر در کشور محسوس میشه.
خب کدام موارد باید در نظر بگیرن، هم قبل از انتخابات هم بعد از انتخابات، تا از اونا سوء استفاده نشه و احساساتشون به بازی گرفتن؟
اولین کاری که مثلا جوانا باید بکنه و ایسه که از منافع شخصی خود که نفکر میکنن که در گروه اینمی افراد اون به اونا میرسن، این از این خود دور بکنن، بخاطر که شاید هم اینمی شخصی که طرفدارش هست کامیاب نشه. مثلا دوم اینا بین کوشش بکنن که برنامه محور فکر بکنن، ببینن هر کاندیدی که از در هر سطحی که کاندیدا هستن چی ریاست جمهوری است، چی پارلمانی است، چی شورای ولایتی است، ولسوالی و غیره و غیره، اینا بین فکر بکنن که این میشه است که خود کاندیدا کردن اینا چی برنامه‌ای داره برای اینده من. یعنی من خود فردا شاید نباشم، اولادم یا برادر خوردم که از فامیلم هستن آینده از او هم باید تضمین شود اگر این می برنامه‌ای که اینا تشریح میکنن دارن. مسئله تو دیگه یکی هست، به خاطر خوش خدمتی یا براتون بگم به خاطر فایده چند روزی که اینا در نظر دارن، چون معمولا ما شما شاید هستیم که در انتخابات هر تیکت انتخاباتی کسایی را که امروش کار میکنه براشون کمپاین میکنه یک مقدار پول در نظر میگیره به عنوان مصرفشون، به خاطر اینمی به آینده خود به آینده کشور خود صدمه نزنن و کوشش نکنن که تغییر کنن.
با امید اینکه جوانان در هر قسمت زندگی بتوانند تصامیم درست بگیرند، برنامه این هفته هوای تازه را به پایان میبریم. این برنامه را رویا معدومی تهیه و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، ما صحبت داریم در مورد مسائل انتخاباتی، به خصوص تأمین شفافیت و چگونگی پروسس آرایی که از طرف مردم در صندوق ها ریخته شده. بسیار تشکر آقای اورنگزیب، عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، از اینکه برای رادیو آزادی برای مصاحبه وقت دادین. سوال اول آقای اورنگزیب، موادی که قرار بود از ولسوالی ها و از قریه ها و از تمام مراکز به ولایات، به مراکز ولایات و از ولایت به کابل برسد، رسیدن یا نه؟
تمام مواد انتخاباتی به مواصلت کرده، مواد اساس انتخاباتی که او فرمای نتایج است در فرمای محافظتی انتقال داده میشه و وسایل بایومتریکی از 4 ولایت به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت کرده و مطابق به پلان انتقالات تمام مواد نمی جریان یک هفته انتقال پیدا میکنه که ما تمام مواد انتخاباتی را در جریان یک هفته اینجا می داشته باشیم و مطابق به تایملاینی که ما داریم در 27 میزان ما نتایج ابتدایی را اعلان میکنیم.
انتقال مواد چقدر با مسئولیت و با امانتداری صورت میگیره؟
خب تمام مراحل انتخاباتی و کمیسیون انتخابات از کاندیدای محترم دعوت کرده و از ناظرین و مشاهدین و نهادهای مدنی دعوت کرده که تمام مراحل انتخابات نظارت جدی شوه و مخصوصا انتقالات از مراکز به مرکز ولسوالی، از مرکز ولسوالی به مرکز ولایت، از مرکز ولایت به دفتر مرکزی که در کابل موقعیت داره، در اینجا همهش تحت نظارت کاندیدای محترم و نهادهای مدنی و مشاهد صورت میگیره و در این تحتش تدابیر شدید امنیتی که در جریان را خدا نخواسته کدام دستبرد یا کدام آسیب برای مواد اساس انتخاباتی نرسه.
میزان مشارکت مردم در انتخابات را کمیسیون انتخابات نزدیک به 2.6 میلیون اعلان کرد، اما برخی از مردم، برخی از سیاسیون و حتی شماری از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با شما موافق نیستند، میگن که یک سطح یا میزان پایین تر است. جواب شما؟
خب این آماری که ما اعلان کردیم این آمار تخمینی است. این آمار ما توسط دستگاه تلفن از مدیرای مرکز خود و آمرین ولسوالی و دفاتر ولایتی ما برای ما ارسال شده. این آمار آمار خام است، آمار پخته نیست. آمار پخته او است که تمام مواد اساس اینجا انتقال پیدا بکنه و او را ما در دیتا سنتر خود در سیستم که برش ایجاد شده در او انتر شوه و بعدن آمار واقعی معلوم میشه. ما سطح اشتراک باید به مردم بگویم تخمینی که به چی تعداد است و از یک تعداد مراکز که قطع تماس با واست ممکن یا مار یا تفاوت بکنه، دیگه مراکزی که برای ما کمراشان تماس نداره مگه وا برای ما بیای ممکن یا مار کمی دیگه هم بیشتر شود. به هر ترتیب آمار دقیق او است که ما او را در سیستم خود داخل بسازیم و با مردم شریک بکنیم.
مردم با پذیرفتن خطرات رای دادن، آنچه حالا اونا امیدوار هستند، امید دارند رسیدن حق به حق دار است. تامین شفافیت است. برای تامین شفافیت شما چی تدابیر و چی مکانیزم هایی دارید؟
خب برای تامین شفافیت ما انتخابات سه مرحله داره، یکی قبل از انتخابات، روز انتخابات و بعد از انتخابات. قبل از انتخابات تمام اسناد تقنینی که وضع شد، تمام منفذای تقلب ده او بسته شد و تمام مراحل انتخاباتی به شکل شفافش صورت گرفت و قناعت تمام شرکای انتخاباتی حاصل شد، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و زینفان کاندیدان که در دهی پروسه بسیار دخیل است، قبل از انتخابات، مدیریت روز انتخابات، یعنی در روز انتخابات تمام مراکز ما، کوشش ما این بود که تمام مراکز با وقت و زمانش باز شود، دستگاه بایومتریک کار بکنه و کارمندا خوب آموزش دیده باشه و مدیریت هم روز انتخابات بسیار مهم بود برای برگزاری انتخابات. بعدم در روز انتخابات هم مکانیزمایی که برای جلوگیری از تقلب گرفته شده بود، دستگاه بایومتریک میتونست که هم جلوگیری از تقلب بکنه و هم میزان مشارکت واقعی را معلوم بکنه و نتانه که مردم رأی غیابی، نیابتی و پر کردن صندوق بکنه در جایی که مثلا صندوق ها در بعضی ویدیو دست به دست میشه. طبعا دی وضعیت امنیتی کشور و دی یک آپریشن یا عملیات بزرگ بعضی مشکلات وجود می داشته باشه، ولی سیستما طوری وضع شده که رأی سیاه و سفید از هم تفکیک میکنه.
آیا آرای غیر بایومتریک یا بایومتریک نشده معتبر خواهد شد یا نه؟
رأی معتبر او رأی است که خود رأی دهنده شخصا به مرکز انتخاباتی یا به محل انتخاباتی مراجعه بکنه و نامش در لیست رأی دهندگان وجود داشته باشه و مشخصات بایومتریکی از او گرفته شوه، نشان شستاش گرفته شوه، عکس چهرهش، عکس تذکرهش و هم پرینتر QR کد را پرینت بکنه و او QR کد در قبه ورق رأی دهی نصب شوه و بالاخره رأی دهنده هم و اراده خود شخصا تمثیل بکنه مطابق به قانون. رأی معتبر این میره.
حالا که پروسه که مطابق قانون بعد از این پیش میره در قسمت شمارش آرا و پروسس آرا، نظارت از این پروسه چگونه است؟ چقدر زمینه مساعد شده برای نظارت؟
ما در دیتا سنتر خود یا در مواصلت مواد اینجا هم در گداما کامرا وجود داره از طرف خود کمیسیون مستقل انتخابات و هم زمینه نظارت و مشاهده برای جنبندی نتایج، شمارش نتایج و مدیریت نتایج با تمام ناظرین کاندیدا، ناظرین نهادهای مدنی که در بخش انتخابات کار میکنه و احزاب سیاسی که اعتبارنامه گرفته، پلان برشان وجود داره و تقسیم اوقات برشان وجود داره مطابق به مو، یا میتونن که هم نظارت بکنن و خواست جدی و تقاضای جدی ما از کاندیدای محترم، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی است که نماینده خود معرفی بکنه که نظارت جدی از این پروسه صورت بگیره تا ما بتانیم که اطمینان حاصل کنیم پروسه با وجه احسن از او پیش میره و ناظرین عملا از کاندیدای محترم، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی حضور داره. امیدوار هستیم که تعدادشان بیشتر شود و نظارت جدی صورت بگیره.
همیشه از مداخلات و به نحوی از فشارهای مقامات دولتی در کمیسیون مستقل انتخابات سخن گفته میشه، آیا واقعیت داره زیر فشار هستین یا مداخله صورت گرفته؟
ما به عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات تا فعلا از روزی که مقرر شدیم تا فعلا ما کدام فشار مستقیم یا غیر مستقیم نه احساس کردیم و نه مشاهده کردیم. ما کارهای خود کاملا به شکل مسلکی، بی‌طرفانه و مستقلانه انجام میتیم و به هیچ کس اجازه نمیتیم که در مسائل داخلی یا مسائل انتخاباتی مداخله بکنه و اطمینان به مردم افغانستان میتیم که اعتماد از دست رفته کمیسیونای انتخاباتی دوباره اعاده میشه، احیا میشه و آرای واقعی و پاک مردم حساب میشه.
تهدیدها به نحو زورگویی ها چقدر میتونه کار شما را متاثر بسازه آقای اورنگزیب؟
خب کمیسیون انتخابات به اساس قانون اساسی و قانون انتخابات فعالیت های خود میکنه و فعالیت های خود انجام میده و به هیچ کسی اجازه تهدید را نمیده. که در مسائل انتخاباتی کسی مداخله بکنه و همچنان کار خود به شکل مستقلانه و با جرأت، با صداقت و با ایمانداری انجام میده و هیچ وقت تحت تاثیر فشارهای بیرونی و تهدیدها نمیره و ما متعهدی که به این پروسه داریم، به دموکراسی و مردم سالاری داریم، بسیار با جرأت آمدیم، کار خود کردیم، انتخابات برگزار کردیم و حال کوشش میکنیم که نتیجه انتخابات هم مطابق به تقویم انتخابات اعلان بکنیم.
پیشدوری های برخی از تیم های انتخاباتی یا نامزدان یا معاونینشان در مورد این که پیروز انتخابات هستند چقدر میتونه که روی کار شما تاثیر بگذاره؟
روی کار ما هیچ نوع تاثیر نداره و کاندیدای محترم میفهمند که در قانون انتخابات اعلان نتیجه ابتدایی، قسمی، اولیه و نهایی انتخابات مسئولیت و مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات است و کاندیدای محترم در زمان کاندیداتوریشان که اصول رفتاری را که با ما امضا کردند که در اونجا در اصول رفتار واضحاً گفته که قانون انتخابات قانونی اساسی و تمام اسناد تقنینی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات وضع میشه به او احترام میکنه و رعایت میکنه. لطفاً قوانین و اسناد تقنینی ما را احترام بکنه و رعایت بکنه، از پیش داوری ها جلوگیری بکنه و از هان مردم مغشوش نسازه.
چی فکر میکنین انتخابات به دور دو خواهد رفت چون برخی از کاندیدا گفتن که انتخابات به دور دو میره؟
تا فعلا برای ما معلوم نیست. هر وقت که ما نتایج از ولایات برای ما فرمای نتایج رسید و نتایج دیجیتالی رسید، معلومات بایومتریکی به ما رسید، باز دو وقت ما گفته میتانیم که و در صورت تفکیک آرای سیاه و سفید بعدا ما این را قضاوت هم میکنیم و اعلان هم میکنیم که انتخابات میره به دور دو.
با معذرت، اگر انتخابات به دور دو میره آمادگی هایتان از نظر تکنیکی و لوجستیکی چگونه است؟
اگر احیانا انتخابات به دور دو هم بره، کمیسیون مستقل انتخابات به اساس پلان عملیاتی که تصویب کرده از لحاظ تکنیکی، لوجستیکی، عملیاتی و از لحاظ بودجوی کدام مشکل نمیبینه و آمادگی کامل و عام‌وتام برای برگزاری انتخابات دور دوم داره.
بسیار تشکر.
سلامت، خیر ببینید.
شهر کابل با این دل بازی دارد. دختر.